سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری برنامه گزارش داریم در مورد پیامدهای 8 ثور 1371 خورشیدی. مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم مرور میکنیم، اما پیش از آن چند خبر افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امروز از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان 30 سال گذشت. در مجموع حکومت مجاهدین در کابل از ثور 1371 تا میزان 1375 در قدرت ماند و در شمال به ویژه ولایت بلخ تا اسد سال 1377 حکومت مجاهدین از سوی طالبان سرنگون شده بود. اکنون که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، امروز را در سراسر کشور رخصتی عمومی اعلان کردند. پس از درگیری طالبان و نیروهای مرزی ایران در بندر دوقارون واقع در شهرک سرحدی اسلام قلعه، نعیم الحق اقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات گفته که وضعیت در مرز به حالت عادی برگشته. پس از درگیری شنبه این مسیر برای مدت مسدود و دوشنبه دوباره باز شد. اقانی دیروز در توییترش نوشت که رفت آمد موترها در این مسیر نیز آغاز شده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از منابع ایران و بر بنیاد تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که شمار از نیروهای اضافی و تجهیزات در مرز ایران جابجا شدند. در افغانستان بانک اعلام کرده که به سلسله کمک‌های نقدی بشری بسته 32 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. این بانک گفته است که 26مین معموله کمک‌های نقدی چهارشنبه به کابل انتقال یافت. با بسته تازه مقدار پولی که به پایتخت افغانستان انتقال یافته به 761 میلیون دلار رسیده است. اداره همکاری‌های فنی نظامی فدرال روسیه گفته که تصمیم آمریکا جهت فرستادن هلیکوپترهای روسی به اوکراین که در حقیقت برای افغانستان در نظر گرفته شده بود، نقض آشکار قوانین بین المللی و قراردادهای روسیه و ایالات متحده است. بر اساس خبرگزاری تاس روسیه، اداره این تصمیم آمریکا را خودسرانه خوانده و گفته که بر اساس قرارداد صادرات تسلیحات روسی که در سال 2011 میان شرکت روزبورن اکسپورت و پنتاگون امضا شد، ارسال هرگونه سلاح یا تجهیزات نظامی ساخت روسیه و از جمله هلیکوپترهای این کشور به اوکراین یا هر کشور دیگر غیر قانونی است. و وزیر دفاع اوکراین میگوید که این کشور هفته سخت را پیش رو خواهد داشت و هشدار داده که تهاجم گسترده روسیه میتواند به ویرانی ها و آسیب های بیشتر در شرق این کشور منجر شود. روسیه در 24 فوریه عملیات خود بر اوکراین را آغاز کرد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. همان طوره که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت ای یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری چند گزارش را هم نشر میکنیم. در این بخش مرا طاهر روشان همکاری تکنیکی میکنه. امروز از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان 30 سال گذشته، ای که شمار از آگاهان میگویند که تحولات و جنگ‌های داخلی آن سالها باعث ورود افغانستان به صفحه جدید تاریخ شد که میلیون‌ها تن را آسیب پذیر ساخت. پیامدهای بیشتری روز در گزارش از جاوید نعیمی با هم میشنویم.
سی سال پیش از امروز گروه های پیشین مجاهدین با چنین سر و صدا وارد کابل شدند. بخشی از تیراندازی ها از جنگ میان گروه های مختلف مجاهدین حکایت می کرد و بخش دیگر هم از شادیانه به مناسبت پیروزی. گروه ها و احزاب افغانه در 8 ثور سال 1371 وارد پایتخت افغانستان شدند. کابل نشینان که چنین وضعیت را در گذشته تجربه نکرده بودند هراسان شدند. محمد رحیم شریفی روز را به خاطر دارد که صدای جنگ و تیراندازی در هر گوشه ای از کابل شنیده می شد.
زیاد ترسیده بودیم. مجاهدین با جنگ و فیر داخل کابل شدند. خانه ما در مکریان سی بود. ما بعد ترسیده بودیم که رفتیم در تاکوی ها. برق آب نبود. شرایط زندگی خیلی دشوار و همه سرگردان و پریشان بودند.
جنگ ها میان تنظیم های جهادی در دهه 70 خورشیدی علاوه بر هزاران کشته و زخمی، میلیون ها آواره نیز بر جای گذاشت. بر اساس گزارشی که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1376 نشر کرد، 2.7 میلیون تن پس از پیروزی مجاهدین از افغانستان آواره شدند. تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح میگوید که پیامدهای هشت ثور برای افغانستان خیلی عمیق بود.
هشت ثور متاسفانه یک رواج بسیار اشتباه سیاسی را در افغانستان بنیان گذاشت که عبارت از ساقط ساختن نظام ها از طریق کودتا و از طریق میل تفنگ به قدرت رسیدن است و همچنان راه را باز کرد برای مداخله کشورهای منطقه و مبدل ساختن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی کشورهای منطقه.
مجاهدین پس از 14 سال جنگ در برابر نظام تحت حمایت شوروی پیشین در افغانستان به قدرت رسیدند. در نخست صبغت الله مجددی رهبر جبهه نجات ملی با عنوان رئیس اداره موقت برای 2 ماه کار کرد. سپس برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت با عنوان رئیس اداره انتقالی 4 ماه در قدرت ماند. در پایان دوره کاری آقای ربانی شورای برگزار شد و او را با عنوان رئیس جمهور وقت برگزید. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که 7 حزب جهادی افغانستان که در پاکستان مستقر بودند بر سر رهبری یک کشور فقیر به توافق نرسیدند.
پاکستان میخواست که افغانستان به یک حالت برسه که سرمایه گذاریش در اونجا امکان داشته باشه و همچنان راهش به آسیای مرکزی باز شوه و وقتی که دید که جناح‌های مجاهدین به سر یک حکومت بسیار فقیر جنگ میکنن، یک حالت آمد که از قندهار شد که طالبان ایجاد شون و در وقت بسودی تانستن که یک قسمت زیاد افغانستان را بگیرن.
در مجموع حکومت مجاهدین در کابل از ثور 1371 تا میزان 1375 در قدرت ماند و در شمال به ویژه ولایت بلخ تا اسد سال 1377. در سالهای گذشته مراسم رسمی از سوی دولت‌های پیشین افغانستان به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین برگزار می‌شد، اما امسال حکومت طالبان که در ماه اسد پارسال دوباره به قدرت رسیدم اینقدر گفته که 8 ثور امسال به خاطر پیروزی مجاهدین رخصتی عمومی است.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
در برنامه امروز در امواج آزادی به 30 سالگی پیروزی مجاهدین در افغانستان می پردازیم و به این همچنان که پیامدهای آن در این کشور چی بوده. این برنامه را فراموش نکنید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور می کنیم. اما اکنون میشنوید شمار از افغانهایی که میخواهند از کابل و جلال آباد به پاکستان بروند میگویند که کمیشن کاران بهای ویزه پاکستان به $750 بلند بردند. آنها ادعا میکنند که کمیشن کاران با دیپلماتان پاکستانی همدست شدند و کسی که پول نداد درخواست ویزهش از سوی سفارت یا قنصلگری پاکستان رد میشه. بیشتر دی گزارش میشنوید.
بر اساس گزارش ها پاکستان روزانه تا به 1000 تن ویزه می دهد و فیس هر ویزه عادی که در گذشته بیش از $8 بود اخیراً معاف شده است. اما متقاضیان ویزه می گویند که عملاً هر ویزه بین $500 تا $750 فروخته می شود. پنبگل یکی از آنها است که او به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
ما گفتل ویزه وقتم در پاکستان.
من خواستم که ویزای پاکستان بگیرم. کمیشنکار پیدا کردم. نرخش را $500 گفت. پذیرفتم و گفتم که ویزا را بگیر. اما ویزا رد شد. بار دیگر زنگ زد و گفت که در بدل ویزا ظرف 3 روز $700 می پردازی؟ پس از اید انشالله $700 می دهم.
شماری از متقاضیان ویزا مدعی‌اند که کمیشن کاران با کارمندان سفارت پاکستان رابطه پنهانی دارند. به گفته آنها به همین دلیل سفارت درخواست ویزه آنانی را رد می کند که به گونه آنلاین ویزه تقاضا می کنند و می خواهند فیس قانونی دهند. برخی ها می گویند که کمیشنکاران از طریق رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک به مردم می گویند که در بدل پول به آنها ویزه پاکستان را گرفته می توانند. این بار نخست نیست که ادعای فساد در روند صدور ویزه پاکستان مطرح می شود، بلکه پیش از این هم ادعاهای مشابه به این صورت گرفته است، اما در گذشته سفارت پاکستان در کابل آن را رد کرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم یک جا مرور می کنیم.
مجله نیوزویک به این پرداخته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان خشونت‌ها در پاکستان افزایش یافته است. به نوشته مجله اردوی آزادی بلوچستان علیه حضور چین در پاکستان اعلام جنگ کرده است. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه که یک انستیتوت را در شهر کراچی هدف قرار داد، 4 تن به شمول 3 شهروند چین کشته شدند. این حمله توسط یک انتحار کننده زن صورت گرفت. نیوزویک می نویسد طالبان بارها اطمینان دادند که از خاک افغانستان به هیچ کشور حمله نخواهد شد. پاکستان یکی از 3 کشوری بود که رژیم نخست طالبان را در افغانستان بر رسمیت شناخت، اما این بار تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت نشناخته است. در ادامه آمده است اسلام آباد از یک سو در مبارزه امریکا با تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 همکاری کرد و از جانب دیگر روابط نزدیک با طالبان داشت. نویسنده می افزاید نه تنها جدایی طلبان بلوچ، بلکه تحریک طالبان پاکستان علیه حکومت مرکزی این کشور تهدید بزرگند. گفته می شود این تحریک با مقامهای طالبان در افغانستان روابط دارد. تنش‌ها میان حکومت طالبان و اسلام آباد پس از آن افزایش یافت که اردوی پاکستان حملات هوایی را در 27 عمل بر ولایت‌های خوست و کنر انجام داد. در این حملات حدود 40 تن کشته شدند. به نوشته نیوزویک اکنون به نظر می‌رسد که جبهه تازه میان افغانستان و پاکستان گشوده شده است. نشریه دیپلمات به گزارش یک کمیسیون آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در افغانستان نگاه انداخته. به نوشته نشریه، کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی گزارشش را به وزارت خارجه آن کشور پیشکش کرده و در آن برای نخستین بار پس از سال 2001 میلادی افغانستان از لحاظ آزادی‌های مذهبی در فهرست کشورهای قابل نگرانی شامل ساخته شده است. در گزارش این کمیسیون آمده که با حاکمیت دوباره طالبان شرایط آزادی های مذهبی و وضعیت عمومی حقوق بشری در افغانستان به صورت گسترده متاثر شده است. به نوشته دیپلمات، با حاکمیت طالبان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملات را عمدتاً علیه ازاره ها و شیعیان در افغانستان انجام داده، اما نشریه استدلال میکند که دیدن افغانستان در فهرست 14 کشور که آزادی های مذهبی شان نگران کننده است جای تعجب هم نخواهد بود، زیرا به گفته کمیسیون حکومت های این کشورها یا آزادی مذهبی را نقض و یا هم موارد جدی نقض آزادی مذهبی را تحمل کرده.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.